تمام جوانب داشته باشیم تا بتونیم این کار رو انجام
بدیم.
آگاهی خود آیا عجیمی نجاد نسبت به این دوست گرامی من نسبت به موسیقی بومی هم خودش خیلی مهم بود.
اتفاقا آیه جاوید موافق هستید که بریم تیتراژ پایتخت 6 رو بشنویم که آهنگسازی آقای آریا عظیمی نژاد هم هست و خب می‌خوایم یک فضایی هم تغییر بده و بیایم اتفاقا دربارش با شما بیشتر صحبت کنیم. خواننده این اثر هم آقای زمان شکارچیان هستن، درسته؟ بله. خب مشاور موسیقی هم که حضرت عالی هستید. بریم تیتراژ پایتخت 6 رو بشنویم، برمیگردیم باز در بخش گفتگوی کارونوا با جناب آقای جاوید بحث رو پی می‌گیریم.
رفیق از من جدا شد یارم بخوره بعد یاره حالی آی بخوره بعد شنا شد با آی بر من لفو من غریبه
تیتراژ پایتخت 6 رو شنیدیم به خوانندگی زمان شکارچیان و آهنگسازی آریا عظیمی نژاد مشاوره بخش موسیقی این اثر هم که آقای هوشنگ جاوید هستند، معرف حضور شما در برنامه کارونوا پژوهشگر فرهنگ و موسیقی اقوام که همراه من و پشت خط تلفنی. آقای جاوید، خب با هم شنیدیم اعضای گروه رو شما معرفی کرده بودید، مخصوصا خواننده اثر رو.
در این اثر دو گروه موسیقی منطقه مازندران و گلستان همکاری داشتن. در بخش های اولیه اصلی گروه آقای سید احمد حسینی بودن از استان گلستان علی‌آباد کتول که سرپرستی گروه هم به عهده ایشان بود. نی رو آقای حسن انصاری می‌زدن و آوازها رو هم دو تا از خوانندگان منطقه‌ای می‌خوندن، ولی در بخش پنجم و ششم از گروه آقای جلال محمدی استفاده شد در مازندران، برای اینکه رنگ و بوی مازندرانی اثر بیشتر بشه و خیلی هم زیبا شد. جلال محمدی خانوادگی اینا نزدیک به 300 ساله که در منطقه فعالن، اصلا نسل در نسل موسیقی بومی منطقه رو پیش بردن تا الان و همه این خانواده سیدای محترمی هستن که همه در کار موسیقی هم هستن. برای خوانندگی این قسمت جدید خواننده رو از خواننده های رسمی به اصطلاح کشوری آریا تشخیص داده بود که عوض بشه و آمد روی خواننده بومی سرمایه گذاری کرد آقای زمان شکارچیان. ایشون صداشون برای اولین بار از طریق رسانه صدا و سیما پخش شد، برای اینکه زمان شکارچیان فرزند مرحوم ارزمان شکارچیان هست و ارزمان خودش از استادان بود، زمان هم در کنار پدر خوب رشد کرده، صدای خوبی پیدا کرده و آقای جلال محمدی در حقیقت با پیشنهاد دادن این خواننده و استفاده کردن از این خواننده برای این سریال یک کار خیلی خوبی انجام داد، برای اینکه یک خواننده جدید از منطقه مازندران به مردم معرفی شد به مردم کشور و قطعا در سالهای آتی آثار خیلی زیباتری هم از زمان خواهیم شنید. ولی کاری که انجام شد این که دو گروه متفاوت آمدند و موسیقی سریال رو پربارترش کردن. یعنی
آی جاوید، حالا علاوه بر این که گروه های موسیقی نواحی به واسطه ساخت موسیقی فیلم و سریال به همگان معرفی میشن، علاوه بر اون حالا فرزندان بزرگان، کسانی که الان خودشون خوانندگان خوب هستن، باز هم شناخته میشن، و البته این که با ساخت سریال پایتخت و استفاده از موسیقی نواحی این کار تسری پیدا کرد و خیلی ها تمایل پیدا کردن که بیان و این کار رو انجام بدن، چون دیدن پذیرفته میشه و اقبال میشه از سوی مردم. فایده ساخت اینجور تیتراژ ها بر مبنای ملودی های محلی چیست؟ نظر شما چیه به عنوان پژوهشگر فرهنگ و موسیقی اقوام؟
خواهش می‌کنم. اتفاقا سوال خوبیه. ببینید، با استفاده از موسیقی بومی در تولیدات داخلیمون اولا حفظ فرهنگی صورت میگیره، انتقال فرهنگ خوب به نسل جوان صورت میگیره. گذشته از این، چون الان ما نمیتونیم بگیم که فقط ایران میبینن این شبکه، جهان هم الان تمام شبکه‌های تلویزیونی ما روی ماهواره هست و جهان هم داره میبینه. وقتی که این نوع سریال ها با موسیقی های بومی خودمون پخش میشه، جهان داره نگاه میکنه و مشتاق میشه به اینکه این موسیقی مال کدوم منطقه است، از کجاست، و اون رو دنبال میکنه. و خود همین ایجاد کنجکاوی ایجاد خیلی مسائل میکنه. یکیش هم اینه که ممکنه مثلا یک عده جلب بشن به اینکه بخوان بیان این عوامل رو ببینن این تولید کجا صورت گرفته، و به این ترتیب به هنر گردشگری و توریسم کشور هم میتونه کمک بکنه. به اضافه اینکه فرهنگ نگاری خاصی که از این طریق توی سریال ها انجام میشه، خودش هویت بخشی میکنه به نوع اثری که برای جهان داره پخش میشه و خیلی کمک بکنه به جذب مخاطب و تاثیرگذاری در مخاطب. چون الان اگر بخوایم فقط به صرف این که دانش موسیقیمون رو ببریم برای استفاده از موسیقی های به سبک کلاسیک و غربی و اینها، از هویت اصلی ایرانی و ماهیت هویت‌های منطقه‌ای و فرهنگی منطقه‌ای دور میشه. ولی وقتی که این گونه کار میکنیم، چون هویت دهی پیدا میکنه و بعد این گسترش پیدا میکنه، خودش میتونه به عنوان یک اثر خوب ایرانی به هر جای جهان معرفی بشه و خود این مهم هست.
سپاسگزارم از شما جناب آقای جاوید. امروز گفتگو بسیار عالی بود، البته مثل همیشه، ولی خب برای خود من هم جالب بود که شما به عنوان مشاور همراه میشید با کسانی که در حوزه ساخت موسیقی فیلم و سریال فعالیت میکنن. ممنونم از اینکه تجربیات و اطلاعاتتون رو در اختیار شنوندگان ما در برنامه کار و نوای رادیو اقتصاد گذاشتید. بزرگوار. تشکر، خدا نگهدارتون باشه.
شما خدا نگهدارتون تا برنامه دیگه.
ان شاء الله. گفتگوی من رو شنیدید شنوندگان خوبم با جناب آقای هوشنگ جاوید، پژوهشگر فرهنگ و موسیقی اقوام. امیدوارم که این بخش از برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اومدم که بگم یک تقدیمی داریم در انتهای برنامه با نام قله برای شمایی که آرزوی قلبی ماست همیشه در اوج موفقیت باشید. به خوانندگی امیرعباس گلاب تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم که مورد پسندتون قرار بگیره و از بودنتون صمیمانه سپاسگزارم. خدایارو نگهدارتون باشه.
یه روزی دنیا رو تکون میدم، حتی اگه دستای من پر نیست، امروز اگه سنگین شونه ها پرواز من دور از تصور نیست، دیروز من لبریز فردا بود، با مردم از امید میگفتم، روزی که
رادیو 24 ساعته اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران، عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام رادیو 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
انعکاس بهترین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. امروز هم حجت الاسلام و المسلمین وحیدی مدرس حوزه علمی قم در استودیو قرار حاضر هستن تا با هم گفتگو کنیم در خصوص سیره اجتماعی رسول گرامی اسلام. حاجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدیم به قرار.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم بحث امروز اولا برای خودم و انشاءالله بعد برای مردم قابل استفاده بشه.
زنده باشید. ما شما در برنامه گذشته شما آیه 128 سوره توبه رو قرائت کردیم و تقریبا پرداختیم به بررسی مؤلفه های اصلی سیره اجتماعی رسول گرامی اسلام و به ویژگی و مؤلفه مردمی بودن اشاره کردیم. میخوام ببینم که در این آیه ویژگی دیگه هم هستش که برامون بیان کنیم یا این که.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خب ما در مورد این فراز که رسول من أنفسكم صحبت کردیم جلسه قبل، جنس رسول الله صلوات الله علیه و آله از جنس مردمه، ایشون کاملا مردمی و کاملا معمولی زندگی میکردن و تعمد داشتند که این معمولی بودنشون برجسته بشه، دیده بشه، بهش توجه بشه و در موردش و آفاتی که ممکنه داشته باشه، آسیب ها و اینها با هم صحبت کردیم. نکته دیگری که تو این آیه شریف بهش اشاره شده، محبت و خیرخواهی و دلسوزی بسیار زیبا و شگفت‌انگیزیه که وجود مقدس رسول الله صلوات الله علیه و آله نسبت به عموم بشریت اولا و نسبت به خصوص مؤمنین در مقام ثانی دارد. و این تفکیک هم باز در این آیه شریف جالبه. همونجور که تو مقدمات بحث عرض کردیم، نحوه تعامل حضرت با طیف‌های مختلف مخاطبان متفاوته. یعنی حضرت همون جور که خودشون جایگاه‌های مختلف و شؤون مختلفی دارند، مخاطبان مختلفی هم داشتند که به تناسب اقتضا و ظرفیت و پذیرش و استعداد اونها برخورد حضرت به اونها متفاوت می‌شد. فضای تعامل حضرت با مردم عادی، با فضای برخورد حضرت با مؤمنین و در بین مؤمنین با اصحاب خاص، با اونهایی که صادقانه پای رکاب حضرت بودند و ایمان واقعی و خالصانه داشتن، قشنگ سلسله مراتب داره، نحوه برخورد، نحوه محبت. ولی یه نکته مهمی که حالا تو این جلسه بنده میخوام روش تأکید بیشتری بشه، اون خیرخواهی و دلسوزی و محبت نسبت به عموم بشریت. ما در مورد برخورد ایشون با مؤمنین بعدن صحبت‌های انشالله خواهیم داشت به عنوان سیره اجتماعی حضرت در تعامل با جامعه ایمانی. اما الان بنده از این آیه شریفه و امثال این آیه و روایات متعددی که داریم، میخوام رو این نکته مقداری بیشتر تأکید کنم که رسول خدا صلوات الله علیه و آله اهل دلسوزوندن برای همه بشریت بود. دل بزرگی داشتند که در این قلب بزرگ آرزوی سعادت و کمال و تعالی و رشد تک تک مخلوقات خدا، از جمله اشرف مخلوقات و برترین خلق خدا رو داشتند که انسان باشد، که لقد کرمنا بنی آدم. بنایشون بر این بود، علاقهشون به این بود، محبتشون به این بود که همه رو هدایت کنن. نکته ای که متاسفانه الان در فعالیت‌های فرهنگی ما، در تلاش‌های تبلیغی ما، در جامعه ما عموماً یه مقداری کمرنگ شده، حضرت خودشون اهل دل سوزوندن برای همه بودن، دین خودشون رو هم دین دل سوزوندن و مهربانی معرفی کردن. ما این جمله الدین و النصیحه رو زیاد شنیدیم. حضرت سه بار تکرار فرمودن این گزاره رو. دینداری نصیحت است. دین همه اش نصیحت است. خود حضرت بالاترین ناصح و کسی که اهل نصیحتند. نصیحت متاسفانه یک ترجمه و تلقی اشتباهی تو جامعه ما داره که این باید حتما اصلاح بشه تو ذهن ها. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت، ایشون وقتی جوان ها، طلبه ها، دانشجو ها می اومدن خدمتشون، ازشون بالاخره توصیه اخلاقی چیزی میخواستن، این من خیلی از ایشون با تکرار این رو شنیدم و جاهایی هم خوندم که اومده تو خاطراتشون، وقتی میگفتن حاج آقا ما رو نصیحت کنید، ایشون یه جواب معروفی داشت، میگفت شما اول برید فرق نصیحت رو با موعظه یاد بگیرید بعد بیایید. عموم ماها از واژه نصیحت موعظه میاد تو ذهنمون. الان ما میگن بهمون نصیحت، ذهنمون میگه چی؟ میگه که خب نصیحت یعنی نصیحت کردن دیگه، این که من بشینم و شما مقابل من بشینی، من برم منبر، جوان این کارو بکن، جوان اون کارو نکن، از این اجتناب کن، پند و اندرز و موعظه تو ذهن ماست. نصیحت این نیست. نصیحت یک فعالیت قلبی است و اگر بخوایم ترجمه دقیقی ازش ارائه بدیم، معنای مناسب با واژه نصیحت که اینقدر تو دین ما برش تأکید شده، دل سوزاندن، خیرخواهی کردن، محبت داشتن. مرحوم علامه مجلسی در واژه نصیحت توی بهار می‌نویسن المودت الخالصه، اون محبت خالص، چون نصیحت از نصح و نصوح و خالص و اینها مشتق شده، اون محبت خالص بیشیل پیله بدون خودخواهی رو بهش میگن نصیحت. در این آیه شریفه خداوند متعال رسول خودش رو اینگونه معرفی میکنه، میگه این فرستاده من از سختی کشیدن شما اذیت میشود، عزیزون علیه ما عنتم، او دلسوز بشریت است، او علاقمند به هدایت بشر است. همه بشریت رو الان ما تو فایلی هستیم، توی پرونده هستیم که همه بشریت الان مورد دلسوزی حضرت قرارن. طرف یهودیه، یهودی اونم از اون مدلی که هر روز مقید حضرت رو اذیت کنه، بالا سر حضرت خاکروبه میریزه، اذیت میکنه، بی احترامی میکنه، مسخره میکنه، چند روز خبرش نمیشه حضرت سراغش رو میگیرن، دلشون میسوزه، دوست دارن این یهودی که داره به ایشون آسیب میزنه هم هدایت بشه و میرن به عیادتش. ببینید ما الگوی تبلیغیمون اینو کجاش تعریف کردیم که من در رفتارهای با جامعه خودم، با طبقات مختلف جامعه، دوست داشته باشم مردم رو، قلبن به اونها علاقمند باشم، دلم بسوزه براشون، شبها براشون دعا کنم، عشق بریزم. این تو سیره رسول خدا بود. حتی نسبت به کسانی که مسیر رو اشتباه رفتن، عرض خواهیم کرد گاهی ممکنه ما برخورد تندی وظیفه داشته باشیم بکنیم، این به جای خودش، ولی دوست داشتنمون رو نباید فراموش کنیم. ما سری کینه و نفرت رو میاریم تو دلمون. یه آقایی میگفت من بچه‌مو گاهی اوقات تنبیه میکنم، میگم این گوش بچه رو میتابونم، همون موقعی که میتابونم بهش میگم من چرا تو رو میزنم؟ میگفت بچه همونجور که درد میکشه میگه که چون دوستم داری. خیلی مهمه که بچه های ما، فرزندان ما، جوان های ما بدونن اگر هم ما یه جای برخورد قهرآمیز میکنیم، این اثر کینه شخصی نیست. آب دهان انداخت تو صورت امیرالمومنین لحظه آخر که حضرت میتونه سرش رو جدا کنه، حضرت بلند شد، اون لحظه نکشت، پا شد یه چرخی دور میدان زد، بعد سر از بدن اون عمرو بن عبدود جدا کرد. برای چی؟ برای اینکه بشریت نشون بده که من اگر جایی هم مجبورم برای حفظ بشریت، برای دلسوزوندن برای بشریت کسی رو بکشم، از سر کینه شخصی نیست، از سر دلسوزیه. این خیلی مؤلفه مهمیه، انشالله به تناسب شؤون مختلفی که داره و تجلیای مختلفی که میتونه تو